گوش به گوش به گوش به گوش به گوش به گوش تا باشی آگاه تا باشی هوشیار تا باشی بیدار به گوش به گوش زن ایرانی مرد ایرانی در زندگانی های به گوش به گوش به گوش به گوش به گوش به گوش
صدای ما را از کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. با درود بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از پرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس radiopars.org و رادیو لورا lora.ca شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 و پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد و شماره 079-101-7062 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. با درودی دوباره به روان پاک جانباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید تندرست و شاد باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز شنبه 6 ماه ژوئن 2020 برابر با 16 تیر ماه 1399 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. برنامه را با ترانه جوانی من از الهه آغاز می‌کنیم.
Thank you. سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز رادیو پارس. با دوشنبه دیگه در خدمت شما عزیزان هستم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی روز استقلال ایالات متحده گفت که در 3 سال گذشته برای تجهیز بیشتر و قدرت نظامی اقدام کردیم و طی سال گذشته البغدادی و سلیمانی 2 تروریست بزرگ را برای همیشه از میان برداشتیم. رومینا شد نماد همبستگی زنان علیه خشونت. زنان به مناسبت 40 درگذشت رومینا اشرفی با ماسک‌هایی از چهره رومینا بر صورت و با در دست داشتن تصاویری از او یاد این قربانی قتل ناموسی را گرامی داشتند. این کنش جمعی زیبا توسط زنان کرج و پیشتر در سنندج نیز تکرار شده بود. احساس مسئولیت و اعتراض مدنی همیشه تحسین برانگیز است. محمود محمدزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی ایران گفت با توجه به مصوبه ستاد ملی کرونا، اگر مالکی بخواهد بیش از سقف تعیین شده اجاره بها را افزایش دهد، مستأجر می تواند نپذیرد و صاحبخانه حق اخراج او را ندارد. قیمت دلار در بازار ارز در ایران 21200 تومان رو هم رد کرد و به مرز 21000 از مرز 21000 رد شد. قیمت سکه امامی هم رکورد شکست و از مرز 10 میلیون تومان رد شد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران برای نخستین بار از زمان شیوع کرونا در ایران در انظار عمومی از ماسک استفاده کرد. او در ماه‌های اخیر با وجودی که بقیه حاضران در جلسات با او از ماسک استفاده می‌کردند، خودش از انجام این کار امتناع می‌کرد. رسانه‌های ایرانی اعلام کردند با مثبت شدن 6 نفر دیگر از بازیکنان تیم استقلال تهران تست کرونا مجموع آمار بیماران کرونا در تیم به 12 نفر رسید و این در حالی بود که تیم به جمع برای مسابقه با پارس جنوبی اعزام شده بودند و این سفر لغو شد. رئیس سازمان بازرسی کل کشور فعالیت تلویزیون‌های اینترنتی را برخلاف قانون اساسی دانست و گفت این سازمان این موضوع را به صورت ویژه پیگیری می‌کند. حسن درویشیان در دیدار با تعدادی از مدیران صدا و سیما گفت که بر اساس اصل 175 قانون اساسی هر نوع تلویزیون باید تحت پوشش صدا و سیما باشد. سازمان عفو بین‌الملل گفته است با همکاری فعالان حقوق پناهجویان در ترکیه تلاش می‌کند مانع از بازگرداندن علیرضا چاپلاقی به ایران شود. رضا بحرینی پژوهشگر این سازمان به BBC گفته است که آقای چاپلاقی در ایران با تهدید روبروست و نباید بازگردانده شود. علیرضا چاپلاقی پارکوکار ایرانی روز 29 اردیبهشت امسال پس از انتشار ویدیو و عکس‌هایی با عنوان طلوع تهران بازداشت شد. زهره الهیان نماینده مجلس شورای اسلامی میگوید در صورتی که دولت در طول مهلت یک ماهه خود لایحه صیانت از بانوان را به مجلس ارسال نکند، آن را به عنوان طرح و بدون دخالت دولت در مجلس بررسی میکنیم. خانم الهیان افزود که در حال حاضر حدود یک سال از ارسال این لایحه از سوی قوه قضاییه به دولت میگذرد، اما هنوز مجلس آن را دریافت نکرده است. لیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهوری هم 7 خرداد سال جاری خواستار بررسی خارج از نوبت لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت شده بود. تا دوشنبه دیگر، خدا نگهدار، بدرود.
ترانه عشق با صدای گوگوش.
هرگز خوب نمیشه عشق، یعنی تموم زندگیت تو آتیشه عشق. عشقی که داره بی اراده میریزه عشق، باقی که دیگه تا گلو تو پاییزه عشق. ما که عمرمون رو پای عاشقی دادیم، زخمی رویاهای رفته به بادیم، ما با همین آرزوهای ساده شادی. زندگی کن حتی بی نشونه، فردا که شد از ما چی میمونه. زندگی کن، دنیا گاهی غرق دو راهیه، کی میدونه رسم دنیا چیه. زندگی کن، پشت هر عشق بغض یه سفره، بس که عمر آدم زود بگذره. زندگی کن، عشق زخم عمیقی که هرگز خوب نمیشه. عشق یعنی تموم زندگی تو آتیش عشق، عشقی که داره بی اراده میریزه عشق، باقی که دیگه تا گلو تو پاییزه. زندگی کن حتی بی نشونه، فردا که شد از ما چی میمونه. زندگی کن، دنیا گاهی غرق دو راهیه، کی میدونه رسم دنیا چیه. زندگی کن، پشت هر عشق بغض یه سفره، بس که عمر آدم زود بگذره. زندگی کن، عشق زخم عمیقی که هرگز خوب نمیشه. عشق یعنی تموم زندگیت تو آتیشه. عشق، عشقی که داره بی اراده میریزه، باقی که دیگه تا گلو تو پاییزه. ما که همه جوونیمون فدای عشق، ما که حتی صدامون خونبهای عشق ما زجه زدن آمون برای عشق.
دوستان توجهتون رو به نامه‌ای که به دست من رسیده به نام نامه مردم ایران به دستاندرکاران تحریم و تورم جلب می‌کنم. رهبر ایران، ریاست جمهوری، دکتر ظریف، رئیس مجلس، رئیس قوه قضاییه، سردار محمد علی جعفری، سردار محسن رضایی، سردار سعید قاسمی، سردار سلامی، حسن عباسی، حسین شریعت مداری، حسین طائب، مهدی طائب، سعید جلیلی، سردار کوسری، سردار کریمی قدوسی افغانی، سردار زنوری، سردار نقدی و دیگر مسئولین دولت پنهان و خلفای بلاد از شیخ صدیقی و علم الهدا گرفته تا مصباح یزدی و شیخ محمد یزدی و غیره. بدون سلام، ما مردم ایران اگر نگوییم همه، اما بخش بزرگی از مردم نیازی نداریم که شما از جانب ما حرفهایی بزنید و داد و هوارهایی کنید که نه حرف ما مردم است و نه ما به آنها اعتقادی داریم و نه به شماها اعتمادی. ما مردم دهه 60 نیستیم و دنبال آرمانهایی که خیال میکردیم با شماها به آنها میرسیم نیستیم. ما مردمی هستیم که بعد از پایان جنگ در حسرت یک زندگی ساده و بدون دغدغه فردا مانده ایم و از ساده ترین امکانات زندگی هم محروم شده ایم. در دهه 60 از آستین کوتاه، شلوار لی، لباسهای رنگی، موسیقی، آواز شادی، دوستی و غیره محروم شد و امروز هم از داشتن شغل، معیشت، آرامش فکری، لب خندان، ارتباط با دنیا و مردمش در صلح و آرامش. دیروز صدای آژیر قرمز ترس وحشت را در دل و جان زن و فرزندانمان جاری می ساخت و امروز بیکاری و بی‌ارزش شدن ریال و گرانی اجناس. دیروز شعار می دادید راه قدس از کربلا می گذرد و امروز هم می خواهید کاخ سفید را حسینیه کنید. به کدامش رسیده اید؟ 40 سال است مرگ بر این آن می گویید و در نماز جمعه ها مرگ و نیستی و نفاق را فریاد می زنید که همه آنها بر سر خود ما مردم نازل شد. دیروز رئیس بانک مرکزی رژیم گذشته را به جرم تورم و گرانی اعدام کردید و امروز رئیس بانک مرکزی دوتابیتی دلار را 20,000 تومان تحویل می دهد. دیروز ادعای ساده زیستی و دوری از تجملات داشتید، امروز در اشرافیگری با هم مسابقه گذاشته اید. دیروز مقامات رژیم گذشته را به جرم مفسد اقتصادی و سوء استفاده از بیت المال اعدام کردید و امروز اختلاس های 3000 میلیاردی و 8000 میلیاردی امری عادی شده و آشغالزاده های دارای ژن خوک با پول مردم در اروپا، کانادا و امریکا جولان می دهند و حساب ارزی آنان به 147 میلیارد دلار می رسد و کسی جرأت ندارد بگوید بالای چشمشان ابروست. دیروز جوانان ما مؤمن و انقلابی نامیده می شدند و در جبهه حماسه می آفریدند و امروز بسیار از جوانان در اینستاگرام دنبال کلاهبرداری، جمع کردن لایک و نهایتاً رانندگی اسنپ اوقات طلایی جوانی را هدر می دهند. آری، آقایان سردار، حرف بسیار است و حوصله کم. ما مردم رویاهای ما شده سایه‌ترین امکانات اولیه مردمان کشورهای دیگر. داشتن شغل، درآمد، یک سقف خانواده برای بسیاری رویایی دست نیافتنی شده. در کشور شاهی شایسته نمادی از مردم ایران بود با کاخی، ولی امروز جماعتی با توله‌های کثیفشان در کاخ‌های زندگی می‌کنند که کاخ شاه در مقابل آنان کلبه حقیری است. آری آقایان، سرداران، سیاسیون، حکومتیان و هر القابی که دارید برای ما مردم مهم نیست. از جانب ما داد نزنید که مردم ایران حاضر به مذاکره نیستند. ما مردم ایران نه تنها جنگ طلب نیستیم، بلکه به گواهی تاریخ از جنگ طلبان و جنگ افروزان بیزاریم. ما مردم نیاز به آرامش، آسایش، رفاه، امنیت، شغل و کار داریم و دیگر توان تحریم جنگ، آژیر و داغ فرزند و جوانانمان را نداریم و می‌خواهیم در صلح و صفا با دنیا تعامل کنیم و برای همه ملل شادی و زندگی را فریاد بزنیم. پس از جانب ما دیگران را تهدید به جنگ و مرگ و عدم مذاکره نکنید و اگر هم به گفته‌هایتان ایمان دارید و فکر می‌کنید مردم با شما همراهند، طبق قانون اساسی کشور که در مسائل مهم و حیاتی اینچنینی تصمیم را به عهده مردم و رأی گیری از آنان نموده، مرد باشید و نظر خودتان را به رأی ما مردم بسپارید. آقا جان، ایمان ملت را زدودید و جایش ریا کاشتید. اقتصاد ملت را گرفتید و جایش فقر کاشتید. حیا و عفت ملت را گرفتید و جایش فحشا کاشتید. و و ادامه دارد. این آخری هم که کرونا ثابت شد که پایه و پشتوانه و زیربنایی هم برای بهداشت مردم باقی نگذاشتید. والا خدا را خوش نمیاد. کافیه کلام بگید غلط کردیم و امور را بدهید دست اهلش تا ملک و ملت را به سرانجام بهتر رهنمون کنند. باز هم میگوییم ما مردم ایران دنبال جنگ و جنگ افروزی نیستیم و از جانب ما در تریبون هایی که 40 ساله غصب کرده اید داد و فریاد و قلدری نکنید. مذاکره با افتخار امروز را به مذاکره خفتبار و سخت فردا نیندازید. اگر خیلی به جنگ و خونریزی علاقه دارید و منافعتان در آن است، دست توله هایتان را از اروپا و امریکا بگیرید و بروید با همه دنیا بجنگید. بهشت هم ارزانی خودتان، فقط دست از سر ما بردارید. امضا مردم ایران.
اگر با غم ولی همسایه مرگ، اگر پاییزیم از برگ تا برگ، اگر از درد تو خسته ترینم، اگر از کوچه تو خانه نشینم، اگر از تو به تن اگر از تو به خود سوزی رسیدم، تو را میبخشم ای مغرور شب گرد، تو را میبخشم ای تنها ترین مرد. من از تو تازه اما پیرم از تو، من از تو سرخوش و دلگیرم از تو، من از تو زنده و میمیرم از تو، تو رو میخواهم ای مرهم ای درد، تو رو میبخشم ای مغرور ای من.
امروز کتاب آنا کارنا اثر تولستوی رو با هم آغاز میکنیم. کاری ماندگار از تولستوی.
کتاب آنا کارنینا اثر تولستوی، ترجمه محمد علی شیرازی، ناشر انتشارات ساحل، چاپ مرداد ماه 1348، چاپ و صحافی چاپخانه فیروز، ضبط آزاد، تکثیر شده در استودیوی کتابخانه گویای مجتمع خدمات بهزیستی نابینایان رودکی، تهران، به تاریخ مهر ماه 1373. گوینده فیروزه قفوری پور، تکثیر کننده مریم اوجانی، با بررسی هورگن قدیمی. تولستوی مؤلف داستان. تولستوی مؤلف این داستان جانسوز و دلگداز، یکی از نویسندگان معروف و برجسته تاریخ انسانی به شمار می رود. او به جای اینکه وقعی به عرف و عادات طبقه اشرافی که از آن به شمار می رفت بگذارد و از آنها دفاع کند، با میل و رغبت مدافع طبقه فقیر و زحمتکش گردیده و فجایع طبقه اعیان و اشراف را در نوشته های عالی و شاهکارهای جاویدان خود باقی گذاشت. حس ترحم به فقرا و زحمت کشان سبب شد که فراموش نماید او از طبقه اعیان و اشراف است. تولستوی در سال 1828 در شهر یاسنایا پولیانا پا به عرصه وجود گذارد و هنوز بیش از 2 سال نداشت که مادرش درگذشت و در 9 سالگی برای همیشه از مهر پدری محروم شد. تولستوی عمه مهربانی به نام تانیانا داشت که حاضر شد او و 2 برادر و 2 خواهر یتیمش را تحت تکفل خیش قرار دهد و بزرگ کند. تاتیانا زن خوشقلب و مهربان و ساده‌ای بود و به قدری ساده لوح و خوشباور بود که به اوهام و خرافات عقیده داشت و گفته ی حقبازان و جادوگران و دعانویسان را باور می کرد و آنها را محترم و گرامی می داشت. از این رو تولستوی تحت تأثیر داستانهای خرافاتی که عمه‌اش برای او تعریف می کرد قرار گرفت و آن افسانه ها همچنان در ذهنش باقی بود تا اینکه بزرگ شد و جوان گردید و چندین داستان کودکان به رشته تحریر درآورد. تولستوی در مدرسه شاگرد تنبلی به شمار می رفت ولی از کوچکی این امتیاز را بر اقران و همگنان خود پیدا کرده که آرا و نظریات جدیدی درباره زندگانی اظهار می کرد. تولستوی در سن 5 سالگی درباره زندگی چنین اظهار نظر می نماید: زندگی لذت و خوشی نیست، بلکه بار بسیار سنگینی می باشد. تولستوی در سن 16 سالگی ایمانش نسبت به کلیسای ارتودکس که هم میهنانش به آن عقیده داشتند سست و کم گردید و پس از آن دوره‌ای بر تولستوی گذشت که آن دوره را بدید گونه توصیف نمود: گردش‌های فلسفی در صحراهای جوانی. و در سن 19 سالگی به طوری شک و تردید به وی دست داد که از همه چیز مایوس و ناامید گردید و شاید علت عمده یأس و نامیدی و بدبختی او در این مرحله از عمر، یعنی بحبوحه جوانی، قبح و زشتی خلقتش بود. او چشمان کوچک و فرو رفته، پیشانی کوتاه و لبان کلفت و بینی پهن و گوشت‌های بزرگ داشت، ولی عقل فیلسوف‌ها را دارا بود. او به قدری از چهره زشت و بد ترکیب خود عاجز بود و بعدش می آمد که تصمیم گرفت انتحار کند، ولی از خوششانسی عالم انسانیت تولستوی از این تصمیم عدول نمود. در یکی از روزها بعضی از مؤلفات شاعر معروف و فیلسوف بزرگ فرانسوی ژان ژاک روسو به دست تولستوی افتاد. این مؤلفات چون داروی تقویت کننده‌ای بود که او را برای زنده ماندن نیرومند ساخت و مایه تسلی خاطر او گردید و چشمانش را بر زیبایی‌های طبیعت گشود و به قدری علاقه و شیفتگی تولستوی به روسو زیاد گردید که عکس او را در قاب کوچکی گذارده و برگردن افکند تا همیشه عکس وی را همراه داشته باشد. فلسفه روسو بود که به تولستوی الهام داد تا اولین داستان خود را به نام یک نفر ملاک روسی به رشته تحریر درآورد و موضوع این داستان همان موضوعی بود که در مدت عمر تولستوی فکر او را به خود مشغول داشت، یعنی موضوع نبرد همیشگی بین تقوا و معجزه پیامبران و تمسخر مردم سست ایمان به کتاب‌های ایشان. در سال 1851 تولستوی از دست طلبکاران به قفقازیه فرار کرده و در آنجا وارد ارتش شد و چون افسری مانند برادرش انجام وظیفه نمود و در این مرحله از عمر خود ایمان و اعتقادش به زندگانی قوی شد و شک و تردید فلسفی را از خود دور کرده و در دریای عیش و نوش غوطه برگردید. در این مرحله از عمر خود هم فعالیت کرده و هم قمار نمود، هم عاشق شد و با داستانهای خود دنیای زیبایی را به وجود آورد. کارهای ادبی او را از عمل ارتشی باز داشت و بیش از 24 سال نداشت که اولین فریاد خود را بر ضد جنگ و خونریزی بلند کرده و 3 کتاب تألیف نمود و در آنها بر زمامداران کشورها که ملتهای خود را به سوی آتش جنگ می کشاند حملات سخت نمود و از آن تاریخ خود را آماده کرد که جنگ را با دوستان جنگ و خونریزی شروع کند. و در 5 مارس سال 1755 در یادداشت‌های خود چنین نوشت: من تصمیم گرفتم اقدام عظیم و بزرگی بنمایم و گمان می‌کنم شایستگی آن را هم داشته باشم و حاضرم تمام عمر خود را صرف آن نمایم و آن اقدام بزرگ و عظیم تأسیس دین جدیدی می باشد. شالوده آن دین جدید عدم مقاومت، مساوات و برادری و صلح جهانی بود. سال بعد یعنی سال 1856 تولستوی از خدمت در ارتش استعفا داد و به شهر پترزبورگ، لنینگراد کنونی مراجعت کرد. معروفیت جنگی و ادبی او به آن شهر رسیده بود. ادبا و دانشمند پترزبورگ از او استقبال شایانی کردند. ولی چیزی نگذشت که تولستوی پی برد اختلاف زیادی بین آراء و عقاید او و آراء و عقاید ادبا و دانشمندان پترزبورگ وجود دارد، زیرا آنها فقط برای یک طبقه به خصوصی مانند بسیاری از دانشمندان کشور ما چیز می نوشتند و ابداً عموم مردم را شریک دنیای عالی خود نمی کردند، زیرا آنها را شایسته این امر نمی دانستند، در حالی که تولستوی ادبیات را چشمه مقدس برای حکمت و جمال می دانست و عقیده داشت که همه کس باید از آن سیراب گردد و از این رو تولستوی قلم به دست گرفت تا اکثر مردم را با سواد و فهمیده کند. در شهر خود مدرسه‌ای برای کشاورزان افتتاح نمود، ولی مامورین شهربانی مدرسه او را بستند و به او نصیحت کردند که کشاورزان را در جهل و نادانی خود باقی گذارد. پس از آن ماه‌های مرض و یأس و ناامیدی فرا رسید. 2 نفر از برادران تولستوی به مرض سل مردند و خود او هم گمان کرد که به این مرض وحشت‌آور مبتلا شده است. از این رو ایمانش به خوبی و نیکی کم گردید و میتوان گفت که ایمان خود را به همه چیز از دست داد و برای بار دوم به فکر انتحار افتاد و باز هم در این مرتبه از این فکر عدول کرد تا برای هنر خیش و عشقی که نسبت به دختر دلخواه خود صوفی اندریفنینا پیرز داشت زنده بماند. تولستوی در حالی که صوفی 17 سال داشت و او 34 ساله بود با وی ازدواج نمود و سعادت زندگی زناشویی آنها مدت 50 سال تمام طول کشید و همین سعادت زناشویی بود که به تولستوی الهام داد داستان آنا کارنینا را که اکنون تقدیم خوانندگان ارجمند می نماییم به رشته تحریر در آورد. از نصایح تولستوی این است که نباید دشمن انسان بود و تسلیم خشم و غضب گردید و به زور و قوت توسل جست و پس از آن حملات خود را علیه ولخرجی های بیجا و شهوترانی های ننگین اعیان و اشراف و تعصب ریاکارانه ی رجال دین و استبداد و ظلم سلاطین شروع نمود و حاضر شد در این راه جان و معروفیت و موقعیت و ثروت خود را از دست بدهد. بدین گونه تولستوی حاضر شد از طبقه‌ای که خود او هم جزء آن بود بدگویی کند و مدافع طبقه فقیر و زحمتکش شود و به این هم اکتفا نکرد، جامعه ساده کشاورزان را بر تن نموده از این رو افراد خانوادش او را دیوانه و مجنون تصور کردند و از او دوری جستند. تولستوی از دست زن بداخلاق و ناسازگار خیش از خانه و شهر خود فرار کرد و سر به بیابان گذارد و از شهری به شهر دیگر می رفت و متحمل انواع زحمت و مشقت گردید و سرانجام ناخوش و بستری گردید و 10 روز پس از فرار خود، یعنی در روز 11 نوامبر سال 1910 در سن 82 سالگی دیده از جهان بست و کتاب‌های گرانبهایی از خود برای بشر باقی گذاشت. قسمت اول. خانواده های خوشبخت شبیه یکدیگر می باشند، ولی برعکس خانواده های بدبخت جز به خود به خانواده دیگر شباهت ندارند. به خانواده اوبلومسکی بدبختی غیر مترقبه ای روی داد و آن خانواده را سخت متوحش ساخت که در نتیجه دوستی و محبت در میان افراد آن خانواده به کینه و دشمنی مبدل گردید. سبب این پیش آمد آگاهی زوجه اوبلومسکی از وجود رابطه نامشروع بین شوهر او و پرستار فرانسوی بود که چند روز پیش او را از خانه بیرون کردند و مشارون الیها اظهار داشت که ادامه زندگی با یک چنین شوهر خیانتکاری میسر نیست. 3 روز از این مقدمه گذشت. مستخدمین خانه تکلیف خود را نمی دانستند، زیرا 3 روز تمام خانم خانه در اتاق مانده و آن را ترک نگفت. شوهر هم روزها را در خارج از خانه به سر می برد و اطفال از هر گونه پرستاری و مواظبت محروم ماندند. پرستار با پیش خدمت باشی 1 و 2 کرده نامه‌ای برای دوست خود نوشت و از وی خواست که کار دیگری برای او پیدا کند. اما آشپز 1 روز پیش خانه را ترک گفته دیگر مراجعت نکرد و درشکچی نیز تهدید کرد که خیال دارد دست از کار بکشد. صبح روز 3 شوهر از خواب بیدار شده خمیازه‌ای کشید و رویای شیرینی را در خواب دیده بود که به خاطر آورده و تبسمی بر لبانش نقش بست. آنگاه به یاد آورد که شب گذشته بر روی یکی از نیمکت‌ها خوابیده و در رخت خواب همسرش نخوابیده است. تبسمی که بر لبانش بود برطرف شده و زیر لب گفت: آه پروردگارا! سپس خیانت خود را نسبت به همسر خیش و همچنین دعوایی که بین آنها در گرفته بود به خاطر آورده گفت: نه نه، او گناه مرا نخواهد بخشید. آه خداوندا، چرا آن نامه شوم به دست زوجم افتاد؟ خب چرا وقتی زوجم آن نامه را به من نشان داد، من به جای اینکه پوزش بخواهم تبسمی از روی غرور و تکبر نمودم و او را وادار کردم تا آنچه دلش می‌خواهد بدگویی کند و دیگر حاضر نشود با من روبرو گردد؟ لحظه ای اوبلومسکی ساکت مانده باز پیش خود گفت: آه تمام این بلایا به واسطه ی آن تبسم بیجایی بود که بر سر من وارد آمد. ولی اکنون چه کار میتوانم بکنم؟ لحظاتی بیاندیشید ولی راه حلی پیدا نکرد. فصل 2. اوبلومسکی 34 سال داشت. از زوجهش دارای 7 طفل شده بود که 2 تایی از آنها مرده بودند. او اگر می دانست که زوجهش به اطلاع از خیانت او تا این درجه خشمناک و محزون می شود، جلوی بلهوسی و غرور خود را می گرفت. راستی چرا زوجهش که بر اثر زاییدن 7 طفل زیبایی و دلربایی خود را از دست داده است، از وی که یک جوان 34 ساله و با نشاطی است می خواهد دست از پا خطا نکند و چون مردان سال خورده به زن و اطفال خود بچسبد؟ اوبلونسکی لحظه ای ساکت مانده دو مرتبه با خود چنین درد دل کرد. راستی خیلی مخوف است. ما پیش از این چقدر خوشبخت بودیم. زندگانی همسرم داریا با اطفال و مستخدمین خود به خوبی و خوشی می گذشت تا اینکه چنان افتضاحی به بار آمد. راستی چقدر پستی طبع و کوته فکری می خواهد که مردی با پرستار اطفال خود رابطه پیدا کند. ناگاه چهره مادموازل رولان پرستار اطفال در نظرش مجسم شده، تبسم شیرین و نگاه‌های دلفری به او را به خاطر آورد و آهی کشید و فریاد برآورد: اکنون چه باید بکنم؟ آنگاه در جای خود نشست و زنگ را نواخت. گماشته سال خورده‌اش ماتیو در حالی که لباس‌های آقای خود را با تلگرافی که در دست داشت وارد شد، اوبلونسکی تلگراف را گرفته خواند و چهرهش باز شد و گفت: ماتیو، فردا خواهرم آنا کارنینا خواهد آمد. ماتیو گفت: آقا خدا را شکر، شاید او شما و خانومتان را آشتی بدهد. خوب آقا، آیا خانم آنا کارنینا با شوهرشان می آیند؟ جواب داد: نه، تنها می آید. پیش خدمت گفت: آیا به نظر شما بهتر آن نیست که یکی از اتاقهای اشکوبه دوم را برای ایشان خالی کنی؟ مرد گفت: ماتیو، این تلگراف را برای خانم ببر و ببین نظر ایشان در این باره چیست. ماتیو متعجبانه آقای خود را نگریسته چیزی نگفت و تلگراف را گرفته به سوی اتاق خانم شتافت. اوبلونسکی مشغول پوشیدن لباس خود شد. چیزی نگذشت که ماتیو در حالی که تلگراف را در دست داشت برگشت و گفت: خانم گفتن که ایشان همین اکنون از خانه خارج خواهند شد و شما هر کاری که می خواهید بکنید. اوبلونسکی زیر لب گفت: خب ماتیو، بگو ببینم چه باید کرد. ماتیو گفت: آقا این همه نگران نباشی، هر مشکل سختی خود به خود حل می شود. در این موقع ماترینیا خدمتکار اطفال وارد شد و گفت: آقا حال خانم خوب نیست، به خاطر بچه ها هم که شده با خانم آشتی کنید. مرد گفت: ولی آخر رو به من اجازه ورود به اتاق خود نمی دهد. دختر گفت: آقا شما به وظیفه خود قیام کنید، خدا هم شما را موفق خواهد نمود. مرد گفت: بسیار خوب، برو، من خواهم آمد. اوبلونسکی لباس خود را پوشیده به اتاق غذاخوری رفته مشغول صرف ناشتایی و خواندن روزنامه گردید. او مشترک یکی از روزنامه‌های آزادی خواه بود، ولی وی عقیده خاصی به علوم و فنون سیاست نداشت، بلکه هر روز عقیده جدیدی پیدا می‌کرد. او تمایل به حزب آزادی خواهان داشت. حزب آزادی خواهان می‌گفت که همه چیز در روسیه زنگ زده و پوسیده شده است. اوبلونسکی به این گفته ایمان آورد، زیرا وی در زیر بار دین دست و پا می‌زد. حزب آزادی خواهان گفته بود که قوانین ازدواج محتاج اصلاح است. اوبلونسکی موافق با این رأی بود، زیرا زندگانی زناشویی او سرچشمه اندوه و نگرانی و بدبختی وی به شمار می رفت. حزب آزادی خواهان بر مردان دین حمله می کرد. اوبلونسکی از این حملات اظهار خوشنودی می نمود، زیرا وی فایده‌ای در این امر نمی دید که چند ساعت بر سر پای بایستد و به موعظه درباره آخرت گوش دهد، در حالی که می توانست این چند ساعت را به عیش و نوش مشغول شود. فصل سوم. اوبلونسکی همین که از خواندن روزنامه فراغت حاصل کرد، کلاه بر سر نهاد که برود، ولی کن لحظه ای مکث کرده فکر نمود تا چیزی را فراموش نکرده باشد. او به صرافت همان چیزی افتاد که میبایستی فراموش کند و آن هم زوجهش بود. لحظه ای مردد ماند که آیا به دیدن همسر خود برود یا نه. ولی چه فایده ای از اصلاح آشتی خواهد بود؟ هیچ قوه ای نمیتواند زوجهش را باز جوان و دلفریب سازد و یا او را مرد سال خورده و ناتوانی بنماید. در این لحظه صدای اطفال را که در باغچه مشغول بازی بودند شنید و پیش خود گفت: برای خاطر این بچه ها هم که شده باید با همسرم آشتی کنم. پس از ادای این کلمات سیگاری آتش زده به سوی اتاق زوجه خیش شتافت. فصل 4. همه چیز در اتاق ریخته و پاشیده بود و زوجهش داریا لباسها را تا می کرد. داریا در این سه روزه چندین بار تصمیم گرفته بود که دست بچه ها را گرفته به خانه مادر خود برود و برای همیشه از شوهر جدا گردد، ولی متوجه بود که این کار آسانی نیست، زیرا می دید که وی عادت کرده است که اوبلونسکی را شوهر خود بداند و او را دوست بدارد. به علاوه مواظبت از 5 طفل در خانه مادرش کار سهل و آسانی نیست. این مرتبه هم باز خود را گول زده هر چیزی را جمع می کرد و لباسهای خود را تا می نمود، مثل این که براستی خیال دارد برود. داریا وقتی شوهر خود را دید دست در چمدان فرو برد و چنین وانمود کرد که دنبال چیزی می گردد و سر به سوی شوهرش بر نگرداند، مگر وقتی که شوهرش در کنارش ایستاد. داریا مایل بود خود را خشمناک و بی‌اعتنا به شوهر نشان دهد، ولی نتوانست بر عواطف خود چیره آید و در نتیجه قیافه اندوهناکی پیدا کرد. اوبلونسکی با صدای آهسته گفت: داریا. آنگاه برای اینکه اظهار پشیمانی و ندامت کرده باشد، با فروتنی و ناامیدی سر به زیر افکند. ولی نشاط جوانی و چهره شاداب و بوی خوشی که از سر و لباس او برمی‌خواست، همه حکایت از تظاهر و ریاکاری او می‌نمود. داریا سرتاپای او را برانداز کرده و از نشاط شادابی او که محبت اوبلونسکی را در قلوب آشنایانش بیشتر می‌کرد، اظهار نفرت نمود و با صدای عمیقی گفت: چه می‌خواهی؟ اوبلونسکی با لکنت زبان گفت: داریا، فردا خواهرم آنا کارنینا خواهد آمد. خب، من چه بکنم؟ من نمیتوانم از او پذیرایی نمایم. داریا، در هر حال از ادب و انسانیت به دور است که تو از وی پذیرایی نکنی. داریا با دلی دردمند فریاد برآورد: دوشو، من نمیخواهم تو را ببینم. اوبلونسکی از اینکه همسر خود را تا آن درجه محزون و دردناک دید کمی احساس ندامت کرد و دو قطره اشک در چشمانش حلقه زد و گفت: آه پروردگارا داریا، مگر من چه کردم؟ تو میدانی که... آنگاه متأثر شده و نتوانست جمله خود را به پایان برساند. داریا با شدت در قفسه را بست و به او نگاه کرد. اوبلونسکی زیر لب گفت: داریا، من چه بگویم؟ جز معذرت خواهی چه میتوانم بکنم؟ ما 9 سال تمام با هم به خوشی گذراندیم و زن و شوهر خوشبختی بودیم. آیا پس از 9 سال آمیزش نباید عذر مرا بپذیری؟ داریا سر به زیر افکند و منتظر ایستاد، گویی مایل است کلمه ای از اوبلونسکی بشنود تا یقین حاصل کند که او اشتباه کرده و اوبلونسکی بیگناه می باشد. اوبلونسکی جمله خود را با این کلمات ختم کرد: آیا این مدت دور و دراز نمی تواند یک لحظه دیوانگی مرا شفاعت کند؟ داریا مانند دردمندی که بخواهد درد خود را نگفته باشد، لبانش را به دندان گرفت و گفت: دور شو، از اینجا بیرون برو، هرگز نمیخواهم کلمه ای از لحظات دیوانگی و بلحوثی بشنوم. داریا پس از ادای این کلمات بی حال بر روی نیمکت افتاد. اوبلونسکی آهی کشید و در حالی که قطرات اشک در چشمانش حلقه زده بود گفت: داریا، رحمی به حال بچه ها بکن، این بیچارگان چه گناهی دارند؟ تو هر کاری میخواهی با من بکن، من مستحق مجازات هستم. بگو ببینم من چه کاری باید بکنم و چگونه ممکن است گناه خود را جبران نمایم. داریا که از شدت خشم نفس می‌زد، ابتدا نتوانست چیزی بگوید، ولی بعدم گفت: تو چنان کسی هستی که فقط وقتی می‌خواهی سرگرمی پیدا کنی به فکر بچه‌ها می‌افتی و با آنها بازی می‌کنی، ولی من همیشه به فکر آنها بوده و شما اکنون باید بدانی که آنها را از دست داده و بدبخت و بیچاره نمودی. آنگاه نفس زنان ساکت ماند و پس از چند دقیقه باز چنین گفت: من که همیشه به فکر بچه ها هستم و مایلم آنها را نجات دهم، اگرچه این برای من خیلی گران تمام شود، ولی نمیدانم چگونه آنها را نجات دهم.
در تردیدم که آیا آنها را از آغوش پدرشان بیرون آورم یا در کنار این پدر تبهکار و بلهوس باقی گذارم. آیا تو گمان می‌کنی که باز ممکن است بعد از این هم با یکدیگر زندگی کنیم؟ آیا زندگی با شوهری که پدر 5 طفل بوده و با پرستار بچه عشق بازی می‌کند امکان پذیر است؟ اوبلوسکی با صدای ضعیفی گفت: خب بگو ببینم چه باید کرد؟ بگو ببینم. داریا متأثر و خشمناک فریاد برآورد: تو مرد نفرت‌آوری هستی. این عشقهای تو هم دروغی و مانند عشقهای تمساح هست. آری تو هرگز مرا دوست نمیداری و معنی مهر و محبت و شفقت و شرافت را نمیدانی. من از تو بی اندازه بیزارم و دیگر نمیخواهم هیچگونه رابطه ای با تو داشته باشم. داریا این کلمات دردناک را با نفرت ادا نمود. اوبلوفسکی از خشم و طغیان داریا وحشت کرد و متوجه نشد که دلسوزی او همسرش را بیشتر خشمناک ساخته و داریا متوقع نبود از که از شوهر خود دلسوزی ببیند، بلکه انتظار محبت داشت. اوبلوفسکی پیش خود گفت: نه، او از من بیزار است و مرا نخواهد بخشید. در این لحظه زن و شوهر گریه یکی از اطفال را در اتاق مجاور شنیدند. داریا خوب گوش داد. یک مرتبه چهرهش باز شده فوری از جای برخاست و به سوی در اتاق رفت. اوبلوفسکی پیش خود گفت: او که بچه های مرا دوست می دارد، پس چگونه ممکن است از من بیزار باشد؟ آنگاه دنبال داریا براه افتاد، در حالی که با صدای بلند می گفت: داریا صبر کن، من می خواهم یک کلمه دیگر با تو صحبت کنم. داریا فریاد زد: اگر دنبال من بیایی گماشتگان و بچه ها را فرا خوانده به آنها ثابت خواهم کرد که تو مرد پست و زبونی هستی. لحظه بعد من این خانه را ترک خواهم کرد تا تو بهتر بتوانی با معشوقه خود به عیش و نوش بپردازی. داریا آنگاه از اتاق خارج شد و در را محکم پشت سر خود بست.
به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از این تا لحظه ما را همراهی کردید سپاسگزاریم. تا فرصت دیگر شادکام و سرفراز باشید. ترانه دختر گلفروش با صدای دریا دادور.
فال حافظ توی دستو اونجا بایستاده یه گوشه، توی سرما توی گرما دخترک گل میفروشه. سطل آبی رو پر از گل کرده پنهون زیر یک پل، سبد گل روی شوناش، موج موهاش مثل سنبول، توی چشماش دو ستاره، رو لباش خنده یه صد گل. چو بلبل گل دارم، گل گل دارم، گل آقایون گل، خانوما گل، های و های گل، های و های گل، های و های گل. بخرین یه دست غنچه عمرشون بیشتر از گل. گل دارم، گل گل دارم، گل، های و های گل، اما دل خیلی گرونه. کو خریدار دلی که ارزش دلو بدونه؟ جون میذارم کف دستم اگه دل عاشق بمونه، اما توی این زمونه همه دل میخوان با چونه. چون دل عاشق گرونه هیچ کی عاشق نمیمونه، هیچ کی عاشق نمیمونه. گل دارم گل، های و های